بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفرد. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل محمد و عجل ما در میانه خطبه 216 همه نهج البلاغه بودیم. کلمات امیر المؤمنین رو بیشتر تیمونن میخوندیم برای اینکه انشاءالله ما هم قدری از این فرمایشات رنگ و بو بگیریم. بحث رسیده بود به اینجایی که حضرت فرمودن اگر مردم و مسئولان وظایفشون انجام بدن ویژگی هایی برای جامعه داره، حق بینشون عزیز میشه، نه روابطشون، نه دنیا، نه مناسباتشون، نه پست و مقامشون، حق عزیز میشه. اونی که بیشتر به حق عمل میکنه بیشتر عزیز میشه. بعد فرمودن که قامت مناهج الدین، بین مردم و مسئولان وظایفشون انجام بدن، شاهراهای حقیقت هم اقامه میشه، دین اقامه میشه. بدون حکومت حق بسیاری از ابعاد دین متوقف یا موکول میشه به آینده، عملا چیزی باقی نمیمونه. مذاهبی که صاحب حکومت نشدن، هیچ وقت تجربه ندارن، هیچ وقت به حکومت رسیده باشن، بعد از مدتی چیزی براشون نمونده که بشه ازش دفاع کرد، حذف شدن به مرور. مذاهب فقهی عامه، اونایی که حکومت ها ازشون طرفداری نکرد، یعنی حکومتی که پای کارشون قرار بگیره نبود، اما از بین رفتن. و البته مذهبی هم که حکومتی پای کارش قرار بگیره ولی مسیرش منحرف بشه، با انحرافش اون مذهب هم از بین میره. یعنی دو طرف است. اون تا اگر اون حاکمیت خوب عمل کنه، خوب عمل کنم یعنی بین مردم و حاکمیت ارتباط دو طرفه باشه، اون وقت قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل، شاخص های عدلم پا بر جا میشن. و جرت علا اذلال حسنن، شیوه درست، سنت های الهی، دستورات نبوی، اینا هم تو مسیر میفته. فصلح به ذالک از زمان، اون وقت زمان اصلاح میشه. یعنی بدون حکومت نمیشه. در حد اعلاش انشالله حضرت تشریف بیارن، بدون حکومت نمیشه این کار رو انجام دادن. باید حتما نرم افزار حکومتی باشه تا آدم ها اصلاح بشن، وگرنه اصلاح ها فردیه. اصلاح وقتی فردیه خیلی بریز به پاشش زیاده. 50,000 نفر طلبه میشن، 49,999 نفر مثل من میشن، یکی شاید به جایی برسه، 5 تا شاید به جایی برسه، اگر سازمان و نظام نداشته باشه. یا یا سازمان و نظامش مثل نداشته باشه. یعنی سازمان و نظام داره ولی مثل نداشته است. ما هنوز فاصله داریم تا قدر فرصتی که الان داریم و بدونیم. یه جوری عمل میکنیم که نه، مثلا فرض بفرمایید که 500,000 سال فرصت داریم. کسی گارانتی به ما نداده و ضمانت نداده که این تا کی این فرصت رو داریم. امیدواریم انشالله این فرصت خدا از ما نگیره، متصل بشیم به قیام حضرت حجت صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف. اما معاذ الله نستجیر بالله، فرمود ان عدتم عدنا، برگردید برمیگردیم. اون حمایت های گذشته مال استقامت های گذشته است. ان عدتم عدنا، برگردید ما هم برمیگردیم. تا وقتی دلتون به حال هم میسوزه ما هم هستیم، به هم رحم نکنید. ان عدتم عدنا، شما برگردید ما هم برمیگردیم، کاری به هم دیگه نداریم. اینطور هم نیست که مثلا فرض بفرمایید که خدا تو رو دروایسی بیفته که آقا مثلا اینقدر شهید داده بودیم ما، اینقدر یه زحمت کشیدن ها، یه 4 سال هم چیکار کردیم ها، اگر برگردیم بر میگرده. چیزی به خدا آسیب نمیرسونه که بگه نه دیگه زایه دیگه، مردم چی میگن الان، مردم دنیا چی میگن. یه گوشه بود سنگ ما رو به سینه میزدن، حالا یه جفتکی انداختن دیگه اینو بیخیال شیم. بله، تا جایی که اقتضای حکمتش باشه ممکنه فرصت بده، ولی ان اتم ادنا، برگردید برمیگردیم. و این برگردید برمیگردیم مال وقتی که تعاون بین حکومت و مردم از بین بره، که حالا عرض میکنه. فرمود اگر این دوتا با هم هر دو وظایفشون انجام بدن، تو معفی بقاعد دوله، امید میره که این حکومت بقا پیدا کنه، اگر نه بقا پیدا نمی کنه. حکومت امیرالمومنین هم باشه بقا پیدا نمی کنه. جلوتر خود حضرت عرض می کنه که اشتباه نکنید که فکر کنید همه بعد وظایفشون بزن گردن اون یکی. دو موضوع بالاخره، حاکمیت و مردم، دو مفهومه، یک مفهوم نیست. یکی نقش دیگری رو نمی تونه انجام بده. دوتاش با هم باشه دین عزیز میشه، حق عزیز میشه، اعتدال عدالت اتفاق میفته، راه های شریعت پا بر جا میشه. ولی اگه هر دو باشه، زمان امیرالمومنین سلام الله علیه رکن حاکمیت بود، بعضی زمان ها در طول تاریخ مردم، یعنی در واقع زمان امیرالمومنین مردم پای کار نبودند بنزه که باید، و امیرالمومنین پای کار بود، پابرجا نشد. البته این پابرجا نشدن حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه و با حکومت 5 سالش عرض نمی کنه. اون شبی که امیرالمومنین شهید شد، اگر اون شب شهید نمی شد یا در صفین معاویه کشته می شد که محتملم بود واقعا، اون وقت یه چیز دیگری می شد. منظورم این نیست. از اون طرف هم کسی خیال نکنه که معاویه بقا پیدا کرد دولتش، چون 20 سال بعد امیرالمومنین هم بود، چون باید کل بنی امیه از هم پاشید. امروز از بنی امیه چیزی باقی نیست، بقایی نداشته. عوامل بقا هم متعددن. حکومت اگر عادل باشه، این یکی از ارکان بقاه، همه ارکان بقا نیست. عدل محض بود حکومت خود حضرت دیگه، یعنی خود امیرالمومنین عدل محض بود، ولی دولتش اقامه پیدا نکرد و طولانی هم نشد. دولت امام مجتبی صلوات الله علیه همینطور. اینکه عادل باشه بلکه معصوم باشه کافی نیست. تا زمانی که هر کس وظیفه خودشو بر عهده نگیره کافی نیست. شاید درصد قابل توجهی از اون کسانی که از رشوه گله میکنن پاش بیفته رشوه میدن. این به درد نمیون برای قور زدن، خب برای پر کردن اوقات فراغت یا مثلا پیدا کردن موضوع در شب نشینی خوبه. همه دوست شدن، همه فلان شدن. تا وقتی برای خودمون نقش قائل نباشیم کار پیش نمیره. دو بار حداقل امیرالمومنین صلوات الله علیه اشاره به افراد خاص کرده، یعنی برید افراد خاص بشید. یکی در بیعت فرمود اگر حمزه بود بیعت نمی کردم اضطرارن. یکی تو ماجرای خوارج و بعد از خوارج که غارت ها صورت گرفت اون عینه عمار، یعنی من هستم ولی عمار نیست، اونی که مردم رو سر خط کنه نیست، زبون منو نمیفهمن. نه حضرت یه چیزی سختی حرف بزنه اینا نمیفهمن، کلمات و معانیشو میفهمن، باعث و انگیزه که مردم پاکار بیاره نیست. اون لزومن کلام نورانی امیرالمومنین ممکنه نباشه یه وقتی، چون گاهی فتنه میشه دیگه نمیتونه امیرالمومنین دفاع کنه. وقتی به همسر پیغمبر اکرم معاذ الله جسارت کردن و بهتان زدن آیه نازل شد. چرا خود پیغمبر خطبه نخوند بگه همسرم پاکه؟ چون قبول نمی کردن اونجا، به خرجشون نمی رفت، شائبه ها برطرف نمی شد. یعنی این نیست که معصوم تو جامعه باشه، که حالا که نداریم، ما دسترسی نداریم به او، خدا روزیمون کنه زیارتش کنیم، ولی اگر در جامعه حضورم داشته باشه نقش بقیه صفر نمیشه، اتفاقا پررنگ تر میشه. چون تا وقتی اون نیست و مشکلات هست ممکنه بعضی به این خیال که خب آقا تشریف ندارن ما هم تکلیفی نداریم، تازه تشریف بیارن تکلیف ما پررنگ میشه. تو روایت هم هست گفت انشالله فرج شما، خیال کرد فرج شما یعنی مثلا دسترسی ما به طلا و نقره زیاد میشه، از ذات همون مشکلاتتون زیاد میشه، چون وقت باید بیای زیر بار. کلمات بعدی حضرت به اینا رب داره، فرمود که اگر همه وظایفشون انجام بدن امید میره که دولت بقا پیدا کنه. یه اسد مطامع الاعدا، طمع دشمنانم به نومیدی تبدیل بشه، بگن دیگه نمیشه کاری کرد. همبستگی مهمه خیلی، هر چیزی که همبستگی رو بزنه این از بزرگترین گناهانه. حالا مسئولی که این همبستگی رو میشکنه، شائبه درست میکنه، بعد عمل میکنه. مثلا یه وقتی اعتراض کرده بودن که آقا ماشینی که تولید میکنید خوب نیست، گفته بود هر کی اینو میگه ضد انقلابه. ای تو معیار انقلابی، اتفاقا تو که آشغال تولید میکنی ضد انقلابی، چون تو داری تصویر حاکمیت رو به ناکارآمدی تبدیل میکنی. اقلش اینه که غلط کردم بگی، نه اینکه به کسی که اعتراض، حالا بله من نمیگم ممکنه روی یه حرف حقی یه جریان باطلی هم سوار بشه سوء استفاده کنه، اون کار ندارم، ولی تو اصلش رو انکار نکن. هر چیزی که همبستگی رو کم رنگ کنه. الان تو ماجرای ارز 4200 تومانی که متخصصانش میگن اگر درست عمل بشه، اگر درست عمل بشه، اگر درست عمل بشه، به قول آقای جوادی حفظه الله اگر یعنی اگر، میترسن به نفعه. چرا میترسن اون دلسوزان؟ حالا اون دلسوزایی که پول نمیگیرن، معلومه که پول به کیا دادن دیگه، مثلا من که یه یورو یه دلارم نگرفتم از اینا که، ولی من میترسم به شدت. چرا میترسم؟ چون دفعه بعد پیش انقدر بد عمل شده که میترسم، تجربه بد هست. چون دفعه پیش دروغ گفته شده میترسم. الان هرچی میگن ما فعلا نمیخوایم اجرا کنیم من بیشتر میترسم. یه وقت یه بنده خدای گفتم سر کار بود توی مدرسه یکی داشتیم، هر وقت میگم آجا خیالت راحت، میگم یا حسین حتما یه اتفاقی میخواد بیفت. خلاصه چون دروغ گفته، همبستگی و پاشونده، اعتماد و نابود کرده. پدر بعدیا در میاد اگه بخوانم خوب عمل کنن تا اون سابقه قبلی رو پاک کنن. الان هرچی بگه نمیخوایم این کار رو بکنیم، قبلا هم همین رو میگفتن دیگه. هر چیزی همبستگی رو بشکنه این خیانت به اسلام و مسلمینه، چون هرچه همبستگی بیشتر شکسته بشه مردم بیشتر به سمت زندگی فردی میرن، میگه خودمو بچسب، جیبمو بچسب، اموال شخصیمو بچسب، هم با... عرض کنم خدمت شما کاروبارمو بچسبم. به من چه وقتی همه به فکر خودشونن؟ همبستگی که شکسته بشه تصاعدی بین مردم تفرق و بیحالی و بیتفاوتی ایجاد میشه. اینی که فرموده مسئولی که اشرافی زندگی میکنه این باید ضد انقلابی تلقی بشه، این شعار نیست، راستکیه. یعنی اگر این انقلاب بهره از حق داره، اونی که اشرافی زندگی میکنه مردم نگاش میکنن میگن اه راپیمایی و بدبختی و تحریم ما تحمل کنیم که این اینجوری زندگی کنه، میگه خب پس منم از این به بعد بی خیال بقیه میشم. هیچ وقت یه شبکه ماهواره‌ای خارجی انقدر نمیتونه ناامیدی و تفرق ایجاد کنه که این آقا مسئوله، اون بچه مسئوله میتونه ایجاد کنه. یه خبره یه پسر مسئول که غلط زیادی بکنه، قد شیش مشبانه روزی ماهواره های دیگران میتونه کار کنه در عدم همبستگی. برای ضد انقلاب که چی، بلکه اخلال در امنیت ملیه. به نظر من خیلی از این کارهایی که اینا میکنن اخلال در امنیت ملیه. بعد نگاه کنید حضرت چی فرمود، خیلی این جمله عجیبه: اذا غلبت الرعیت والیها و اجحف الوالی برعیته. اول دومیشو میگن، میفرمون خب پس با هم باشن خیلی اتفاقا میفته. قامت مناهج الدین عز الحق بینهم اعتدلت معالم العدل جرت علا اذلاله هستنن صلح به ذالک الزمان تم عفی بقاء دل. اینا همال وقتی با همن. اما اینجا رو ببینیم، اول دومیشو میگم: زمانی که اجحف الوالی به رعیته، زمانی که حاکمان به مردم ظلم کنه. خب این چون روشنه زیاد روش وای نمیستم، ظلم کنن معلومه چه اتفاق میفته. اون طرفشو نفرمود که مردم به حاکمان ظلم کنن. خوب دقت کنی، فرمود اذا غلبت رعیت و والیه ها او اجحف الرائی اجحف الوالی به رعیته. اون زمانی که حاکمان به مردم ظلم کنن یا مردم به حاکمان غلبه کنن. یعنی چی غلبه کنن؟ یعنی حاکم الهی، حالا اگر معصومم نیست، مشروعه. این که قرار نیست ظلم کنه، این قرار هرچه میگه حق باشه، مردم زیر بار این حقه نرن. اگر میفرمود که اگر مردم به حاکم ظلم کنن، حاکم به مردم ظلم کنن، روشن نمیشد کجا رو میخواد بیان کنه. خاص فرمود حاکم به مردم ظلم کنه که روشنه. مصداق بارز ظلم مردم به حاکم رو فرمود اذا غلبت رعیت و والیه ها، اون موقعی که رعیت یعنی مردم به حاکم غلبه کنن. غلبه کنن یعنی چه؟ یعنی حاکم میخواد به حق عمل کنه، مردم زیر بار این نمیرن. مصداق بارزش خود امیرالمومنینه، میخواد به عدل عمل کنه، نمیذارن، هی فشار میارن که آقا بی خیال شو نکن این کارو. کار به جای میرسه که به خاطر حفظ اصلش مجبور میشه کوتا بیاد. خود حضرت شمرده 20 چند مورد حداقل بدعتی که میفرماد فعلا نمیذارن مردم من اینا رو اصلاح کنه. یکیش همین فدکه که در ایامش هستی، میگن آقا اگر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه خودش شاهد حضرت زهرا بود و مدافع حضرت زهرا بود سلام الله علیه ما در ماجرای فدک، خب وقتی به حکومت میرسید میداد به بچه های حضرت زهرا. بله، عنوان اولی اینه که اگر شرایط بود حتما این کارو میکرد. حق صاحب حق رو باید داد، اما اگر ظلم های پی در پی داشته باشه، چون نمیخوان قبول کنن، چون نمیخوان زیر بار برن، اون وقت باید چیکار کرد؟ اون موقعی که غلبه میکنه مرد، جمعیت مردم در خواستشون به حاکم. یه مثالش، حالا من کار ندارم که مثلا ما امور فرهنگی رو درست انجام نمیدیم، پیوستهای فرهنگی رو نداریم، مشکلات ما باید از ریشه حل بشه. مدرسه و خانواده و رسانه و تبلیغات و اینا همش خرابه، اینا رو قبول دارم، اما بالاخره حجاب حکم الهیه دیگه. الان تو کشور ما غلبت رعیت و والیه ها تو حجاب هست نیست؟ بله من قبول دارم که مشکلات اقتصادی هم هست، چیزای دیگه هم هست، مسئول خرابکارم هست، اینا رو قبول دارم سر جاش. نمیخوام بگم مشکل اول و آخر ما فقط حجابه، اما چون مصداقش اینجا برای فهم کلام حضرت روشنه این مثال رو میزنم. حالا اصلا آقا فرض کن حاکمیتی که به 10 تا کار مهمم توجه مثلا فرض کن حتی نداره، اما این یکی که فارغ از باقی موضوعات، یعنی نمیخوام اون رو رها کنم ترک کنم، فارغ از باقی موضوعات این فساد داره یا نه؟ باز عرض کردم فارغ از این که ما کار فرهنگی تعلیمی تربیتی از قبل باید انجام بدیم که نمیدیم، ما چند تا فیلم و سریال راجع به حجاب ساختیم که فیلم و سریال باشه که اثرگذار باشه، تو کاری نکردیم. اگر هم هست یه کنگره میذاریم 4 تا مسئول میان باقی صندلی هم خالیه، مثلا باید بشود نشود، تکبیر تکتیر، خلاصه یکس هم میگیریم میریم تا سال بعد همون کاری که نسبت بقیه امور میکنیم، یعنی از ظرفیتاش که استفاده نمی کنیم. همین خالی نبودن عریضه کمی، تو یه عزیزی که حالا بزرگوارم هست، آدم حسابی هم هست، اما نگاه کمیه دیگه. میگفتش که آقا مثلا فلان روز رادیو میخوایم با شما گفته بکنم، گفتم من فرصت ندارم، گفت 10 دقیقه، گفتم خدا میدونه دیروز فرصت ندارم. آقا او لطف داشت، آدم حسابی هم هست، گفت 5 دقیقه، گفتم آقا مثلا 5 دقیقه کلام رسول الله نیست که 5 دقیقه من تو رادیو حرف بزنم یو متحول بشن، من چی بگم تو 5 دقیقه؟ چی دارم اصلا بگم؟ یه ساعت حرف بزنم چی میشه که 5 دقیقهش چی میشه؟ رزومه ای شدیم. حالا به این بزرگوار کار ندارم، همه سی وی ها آماده است، طرف 2 صفحه بلد نیست بنویسه، یه رزومه بلند بالا داره مثلا برای کار پژوهشی. واقعا انصافا میتونی یه پژوهشک در حد یه پست تلگرامی مثلا انجام بدی؟ سی وی به چه دردی میخوره؟ وقتی درد میخوره اصلا شما رزومه میخواید چی کار؟ اگر کار بلد باشی که میه معلومه کار بلدی. مثلا کسی از آقای روح الامین برای نقاشی رزومه نمیخواد که همه دیدن، واسه مثلا اونی که سریال مختار ساخته میگن آه ببخشید رزومه تون رو لطف کنید بدین. یه وقتی یه جایی منو دعوت کرده بود برای سخنرانی، نمیگم کجا بود چون یه جای مقدسیه، ما با یه شوقی میریم زیارت اونجا. آقا من وقت نداشتم، خیلی سرم شلوغ بود و گفتم درس دارم فلان، گفت دیگه آقا این کار واسه، گفتم ترسیدم دعوت از ناحیه صاحب اصلی اون جایگاه باشه، گفتم باش. روزی که میخواستیم ما بریم مال مثلا 10 سال پیشه، آقا ببخشید میخوام بلیتو براتون بفرستن ولی شما تقاضای سخنرانی رو فرمشو پر نکرد. من تقاضا ندارم که فرمشو پر. خب نه ما اینجا قانونمونه که اگه کسی بخواد بیاد بار اول باید تقاضا. من تقاضا ندارم آقا خداحافظ. شکل کاری متاسفانه میخوام بگم من اینا رو میفهمم یه ذره که خیلی کارهای مقدماتی رو انجام ندیم، ولی بالاخره حجاب حکم خداست. حالا این کاشانی وظایفش انجام نداد، حجاب حکم خدا هست. الان خیلی روشنه که اذا غلبت رعیت و والیه ها شده، یعنی غلبه داره میکنه، به مرور هم شما دارید میبینید هی کم میریم، کم میاریم. چرا؟ چون وظایف رو همه رو انجام نمیدیم، نمیشه با تفنگ وایساد که. مشکل امنیت ملی و مشکل چی و چی و چی و چی و چی و چی درست میکنه. حالا اینکه کی مقصره کار ندارم، اما غلبه رو تو این میبینید. به نظر حقیر اینجا امیرالمومنین اینو امثال اینو فرموده، اذا غلبت الرعیت و والیها، اگر مردم توی امر خلاف شرعی، چون اگر مردم توی امر مشروعی که حاکم نمیخواد انجام بده غلبه کنن، این که خوبه که مسئله اونجایی که حاکم مسئول توی جایی میخواد انجام بده کارم درسته، اینا نمیپذیرن چون داره منفی میفرماد از رد دیگه. اگه یه روزی مردم فشار بیارن مثلا فرض بفرمایید باید فلان اشکال برطرف بشه، مثلا باید رشوه خواری برطرف بشه، ما همه مالیاتمون یه جوری میدیم که کور بشه هر کس بخواد رشوه بگیره مثلا، و اگر کسی میخواد زیادتر از حدش بگیره کمپین میذاریم جلوش. خوب این که خوبه که، این که بد نیست اصلا اینقدر دلسوزی عمومی پیدا بشه. اذا غلبت رعیت و والیها، یعنی اونجایی که حاکم میخواد کار خوب بکنه مردم زیر بار نمیرن و چون جمعیت دارن غلبه میکنن. زمان امیرالمومنین سلام الله علیه چند بار این اتفاق افتاد، حضرت میخواد با معاویه بجنگه بعد از جنگ با خوارج، او هم داره قاراتشو شروع کرده، ناامنی ایجاد کرده، غلبت رعیت و والیها، جمعیتی که تنها میخواد بگذاره امامو غلبه داره، بی خیالها غلبه میکنن، کار پیش نمیره. تو اون 20 چند موردی که حضرت در خصال و کافی فرموده، بعضیش حق الناسه، بعضیش حق اللهه، بعضیش مثل فدکه، میفرماد من اگر بخوام این حق رو اقامه کنم قبول نمیکنن، چهار تا دور و برم فقط میمونن. خب با چهار تا دور و برم که نمیتونم حکومت رو اداره کنم. اگر مردم به حاکم غلبه کنن، اختلفت هنالک الکلمه، از این فرصت دشمن سوء استفاده میکنه. از همین موضوعی که عرض کردم، این چقدر دشمن داره سوء استفاده میکنه، برای ایجاد تفرق چقدر استفاده میکنه. ما هم رفتار چنگانه داریم. یه وقتی گشت ارشاد داریم، یه وقتی شب یه مناسبت مهمی همینا رو فقط همینا نشون میدیم، اصلا انگار جامعه چادری نداره، فقط همینا نشون میده. حالا من نمیخوام بگم اینا آدم نیستن، اینا حق شهروندی ندارن، اینا کرامت انسانی ندارن، اما این رفتار، این هنالک اختلفت هنالک الکلمه، اینجا حرفا چند تا میشه دیگه، کسی حرف کسی باور نمیکنه. ظهرت معالم الجور، شاخصهای ستمگری آشکار میشه. شاخص ستمگری یعنی چی؟ در نهایت احترام، اگر کسی بخواد تذکر بده در نهایت احترام دیگه قبول نمیکنه. همه کارمند بی بی سی نیستن، ولی گوشیش آماده است که اگه یه نفری بهش در نهایت احترامم تذکر داد فیلم بگیره بفرسته، چون اون همبستگی شکسته، چون اختلاف کلمه پیدا شده. کثر الادغال و فدین، انحراف و فساد اضافه میشه. ترکت محاد جستنن، مقایسه کنید، حضرت برعکس قبیار داره میفرمود، مسیری که سنت الهی و سنت های پیغمبر باید اجرا بشه ترک میشه. همه امله بالهوا، به جایی که به حق عمل کنن همه به اون چه میفهمن و خواستشونه و میلشونه، هواشونه، هواپرستشونه عمل میکنن. اطلت الاحکام، به مرور اون وقت احکام تعطیل میشه. الان مجبوری از این یکی عقب بنشینی، فردا از اون یکی. اینی که شما امروز نستجیر و بالله العظیم، مردم ما نمیدونن که شرابخواری آدم رو تا امام کشی هم میتونه پیش ببره، نستجیر و بالله. اینی که امروز انقدر زیاد شده مال اینی که قبلا بهش عمل نشده. البته عرض کردم اینا پیوست داره، چند بودی هن، انزمامی هن. هیچ وقت یادم نمیره که طرف مست بود و حالش هم خراب، حالا چه یکی تو خونش غلطی هم مثل نعوذ بالله بکنه که کسی نمیفهمه که حالا یه چیزی پایین خودش و خدا اومد و یه لگد زد شیشه قدی ساندویچی سر کوچه ما رو برد پایین، مثلا یه شیشه فرض کنید 3x4 اینو گرفتن. خب آیا تو محل او مال بیش از 15 سال پیشه محاکمه شو زنگ زدن کلانتری طرفو بردن. اونجوری که خاطرم اگه اشتباه نکنم فردا شب با رفیقاشون اون یکی شیشه رو برد پایین. اتلت الاحکام، البته اجرای احکام همونجور که عرض کردم چند وجهی انضمامی پیوست داره، با یک کار مسئله حل نمیشه. اما گتره و کیلویی و دمدمی مزاجی و اینا فقط باعث جری شدن میشه. کثرت علل النفوس، بیماری های رفتاری، گناهکاری زیاد میشه. گناهکار بیماره، معتاد بیماره، گناهکار به مراتب از معتاد بیمارتره، مگر اینکه معتاد رو هم گناهکار بدونیم، ممکنم البته بدونیم. هنالک تذل الابرار و تعز الاشرار، اینجوری که بشه خوبا ذلیل میشن، چون یه حق داریم و هزاران باطل. حق که چند تا نیست ولی باطل زیاد. صراط یکیه، سبل انحرافی تا دلت بخواد. این سبیل انحرافی نه اون سبیل انحرافی، انحرافه. همینی که از جاده حق خارج بشه هر چه بره انحرافه. اینجا ابرار ذلیل میشن، اشرار عزیز، چون اشرار هر سمتی برن رفتن. چون دیشب روز شب سختی برای امیرالمومنین بوده، یه چند تا جمله میخوام از نهج البلاغه. بالاخره جلسه ما جلسه ایست که یه ذره نهج البلاغه توش میخونیم، حالا وسط حرف لا تا الات بنده. خطبه 204 که خطبه نیست در واقع، کلمات امیرالمومنین بالای سر صدیقه طاهره است، قبلا هم یکی دو بار تو همین جلسه خوندیم و میخوام یه چند جمله ایشو بخونم اون قدری که خودم و شما توانشو داشتیم. مال دیشب اینا در واقع، که اینم روزه من باشه. خطبه 204 یا 200 یا اینجاها پیداش میکنید. عند دفن سیدت النساء فاطمه علیها السلام، وقتی داشت حضرت زهرا سلام الله علیها رو دفن میکرد مثل دیشب. اول عرض کرد یعنی متن این کلام که در نهج البلاغه هست جاهای دیگه هست، اون جاهایی که مقدمه برای این آوردن، میگه وقتی بدن مطهر رو توی خاک گذاشت، آداب دفن رو که انجام داد، روی مبارک او رو پوشوند، لحد گذاشت، خاک ریخت، با دستای مبارکش خاک قبر فاطمه رو صاف کرد، بعد دستهاشو به هم زد، فلما نفذ یده من تراب القبر هاج به الحوض، دستشو که از قبر برداشت غم بهش حمله کرد. تا قبر از اینم غم بود ولی الان دیگه ارتباط جسمی قطع شد. سیل اشک از چشمان مبارکش جاری بود. اولین جمله‌ای که گفت ببین آقا ما وقتی بزننمون ضربه بزنیم میگیم آخ، اون لحظه‌ای که احساس سلام اوج بی‌پناهی که تنهایی کرد صداش بلند شد السلام علیک یا رسول الله، همونطور که دخترش تو کربلا ناخودآگاه وقتی دید تو قتلگاه چه خبره گفت یا رسول الله صلی علیک ملائکت و سما، کجایی بابا جان؟ عنی و عن ابنتک، از طرف خودم و دخترت به تو سلام میکنه. النازلت فی جوارک، یا رسول الله نزدیک خودت دفنش کردم. ای نامرد مردم مدینه. امیر المومنینو که بردن مخفیانه دفن کردن، خانه حضرت در کوفه بود اون موقع، ولی بردن در نجف که روستایی نزدیک کوفه بود، که حالا برعکس شده، اون نجف شهر شده، کوفه کوچک شده، مثل ری و تهران. بردن یه منطقه دیگه که مخفی کنن تا زمان امام صادق سلام الله علیه. اما حضرت زهرا رو امیرالمومنین فرمود که نزدیک خودت دفن کردم. این خیلی مظلومیته. و سریعت اللحاق بک، نذاشتن چند سباهی بعد از تو نفس زندگی کنه، نفس بکشه. آدم گاهی یه دردی داره، مثلا من همین الانم که محضر شما هستم ممکنه دردی داشته باشم، ولی شما ظاهر من نفهمید. تا وقتی که من صبرم به درد غلبه داره کسی متوجه نمیشه. بیشتر بشه شدتش، رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. بیشتر که بشه دیگه من انقدر این پا اون پا میکنم. امیرالمومنین اینجا عرض کرد قل یا رسول الله ان صفیت ک صبری، یا رسول الله صبرم در برابر این مصیبت کم اومده. یه شاعری شعری گفته خیلی ویرانگر، من نمیتونم ابیاتشو بخونم به عربیه. میگه میخوای حال ما رو بدونی تن او رو نگاه کن و صورت منو. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رق عنها تجلدی، بیتاب شدم انگار دیگه روپام نمیتونم وایسم. ان الا ان لی فی التأسی بسن فی التأسی بعظیم فرقتک، یا رسول الله اینی که دیدم بعد از شما زندم میدونم که فاطمه را میتونم داغش رو تحمل کنم، تأثیب داغ شما میکنم. و فادح مصیبت که موضع تعز، اون لحظه ای که شما رو در آغوش گرفتم، در آغوش من یا رسول الله از دنیا رفتی، اون لحظه ای که تو رو توی قبر گذاشتم و علی زنده موند. برای همین در اشعار منصوب به حضرت هست که مثل دیشه ای فهمت فاطمه جان من نگرانم که بعد از تو عمرم طولانی بشه. بعد امیر المومنین عرض کرد انا لله و انا الیه راجعون، لقد استرجعت الودیعه، امانت بازگردانده شد. اون شاعر میگه که یا رسول الله امانت، خیلی بیانش سخته، یا رسول الله این امانت تحویل شما. بعد میگه عادت ولیست کماهیه، برگشت ولی این دیگه اون نیست. لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرحینه، اون چیزی که همه وجودم بود و گرفتن. در بعضی نقلهای دیگرش که تو کافی و جاهای دیگه هست اینه که و اخلصت الزهرا، من هر جور بخوام ترجمه کنم اذیت کننده است. مثلا باید بگم که زهرامو از چنگم در آوردن، اما حزنی فسرمد. من مثل بقیه نیستم یه فاطمیه گریه کنم، این جگر دیگه خنک نخواهد شد، عزای من تمام نخواهد شد. اما لیلی فمسهد، شبها دیگه من یاد اون حاله های اطراف ماه بیفتم، دیگه من شب و تاریکی و تیرگی خوابم نمیبره. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، تا اینکه به شما ملحق بشم. بعد یه عبارتی گفته امیرالمومنین، نمیدونم بتونم بگم یا نگم، فرمود که ستنبه و کبنتوک، دخترت به شما میگه چون به من نگفت. خب من میدونم، ولی راجب این موضوع خدا نیاره انشالله مردی رو که در ناموسش مبتلا به امتحان و ابتلا بشه. خب امیرالمومنین صاحب علمه، فرمود ولی او به من نمیگفت، منم راجبش با او صحبت نمیکنم. ستنبه و کبنتوک، دخترت به شما خواهد گفت. افعال در کلمات و افعال در ادبیات عرب دقیق استفاده میشن، مخصوصا اگر در معنای حقیقیشون به کار برن. اگر بریم لغتنامه ها رو ببینیم، مثل تاج العروس میگه عرب برای شکستن و انواع شکستن از سه حرف استفاده میکنه که فا و لامش یعنی حرف اول و سومش ه دوچش و میمه. مثلا هدم منهدم، اون یه بنایی رو بیارن پایین میگن هدم شد. تهدمت والله ارکان و لهدا، هدم های اولش و میم آخرش ثابته، دال داره. اگر به جا دال ر بگذارن حرمه یا حرمه، این شکستن نرم رو میگن، فرتوت شدن، استخوانی که میپوسه، اینم یه نوع شکستن این استخوان، ولی این فرق داره با اون. حشم هاشم، عمرو الاولا هشم الثرید لقومهی و رجال و مکت مسنتون اجافو. عمرو الاولا که جد پیغمبره، در اون قحطی که اومده بود رفت از شام پولاشو برد شطور و نون خشک، یعنی خشک پزی شده خرید. هشمه هشمه ثر، یعنی نون خشکو دیدید میشکنی یه صدا هم میده. ه اول و میم آخر هست، اینجا شین وسطه، شکستن صدادار شیء خشکه. حزم با زه حوز، زه زنبور، اینم یه مدل شکستن. یه حزم هم داریم با زاده، میگن شدخ و مافیه رخاوه، یعنی یه چیزی که پوسته سختی داره ولی توش نرمه مثل سینه. اینم بیادبی کردم. اینو دیشب امیرالمومنین فرمود که ستنبه و کبنتوک، ما با هم راجع به این حرف نزدیم یا رسول الله. ستنبه و کبنتوک به تظافر امته که علا حظمه ها، امت دور و در هم شکست. فاحفه هست سوال، ولی تو ازش بپرس، من با هر بار نفس کشیدنش میدیدم مرده میشه زنده میشه، میمیره و زنده میشه. فاحفه هست سوال و استخبر هل حال، ازش سوال کن. لم یخلو من که ذکر، به تو خواهد گفت، از تو فروگذار نمی کنه. من زیاد رفتم سرشو به دامن گرفتم، گفتم یا سیدتی ما یوبکیک چرا اینطور گریه می کنی؟ بخش زیادی از این رو البته نیورده سید، منم بیشتر نمی خواهم دامن بدم. یه جمله داره که اگر کسی به کنهش توجه کنه برای عمر روزه بسه. انشاءالله حرم امام رضا به زودی مشرف میشین، امام رضا هم به شما عنایت کنه، شوق پیدا کنید برای زیارت. گاه اینطوریه، نمیتونی از حرم بیای بیرون، نمیتونی دل بکنی، بلیت داری باید برگردی. بدبختی ما تو دنیا کار زندگی داریم، میخوایم بریم ولی دلمون اونجا گیره. اینجا در روایت هست که اینو با آقا عرضه کنین، بالاخره میگه آقا یه شوقی نسبت به شما خودتون دادید دیگه. میگه اینجا بگو السلام علیک، سلام مودع لا سائم ولا قال. آقا جان من الان باید ودا کنم برم، خسته نشدم و ملالت ندارم و دلم اینجاست و مجبورم برم. امیرالمومنین مثل دیشبی تازه باید بعدش به جای اینکه بهش تسلیت بگن تا صبح کار میکرد، 40 تا صورت قبر میکرد. به قبر فاطمهش نگاه کرد، فرمود که السلام علیک سلام مودع لا سائم ولا قال، خسته نشدم مجبورم. امیرالمومنین اهل شکوه نبود، گله نمی کرد معمولا. تو احد 60 ضربه کاری خورده بود، بستری بود. پرستارا اومدن گفتن یا رسول الله هر چه میگیم کجا درد میکنه چی نمیگه؟ شاید برای اینکه زهرای اطهر یا پیغمبر نگرانش بشن، بگن خبر بدن که یا رسول الله مثلا درد داره بدنش. هر چه میگفتن کجا درد میکنه صداش در نمیومد. در این حد هم نمیخواست پیغمبر و فاطمه رو آزرده خاطر کنه، اما اینجا یه شکوه کرده که خیلی جانسوزه. از یه طرف به خوف خودش از طول عمرش بعد از زهراش اشاره میکنه، از یه طرف دیگه نگاه به قبر فاطمه کرد و فرمود سرعان ما فرق بیننا، خیلی زود تو رو از من گرفت.